تفسیر سوره ملک از آیه 23 تا آخر سوره استاد شهید مرتضی مطهری.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، قل أرأيتم من أهلكني الله من معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. قسمت آخر این سوره مبارکه که آیات اکثر با کلمه قل شروع می شود، از مجموع آیه‌ای که در اینجا هست شش آیات با لفظ قل شروع می شود. قل یعنی بگو. آیه اول را در جمعی گذشته تفسیر کردیم، آیه قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئده قلیلا ما تشکرون. اینجا یک نقطه اشاره بکنم و اون نقطه این است که در فن فصاحت و بلاغت در علم معانی یک اصلی هست که از اون به اصل التفات تعبیر میکنن، التفات. التفات در اونجا مقصود این است که متکلم در یک سیاق واحد که دارد سخن میگوید از این حالتهای که ضمیر، یعنی به اصطلاح حالت ضمیر غیاب یا خطاب یا تکلم، از یکی به دیگری التفات پیدا می کند. یعنی مثلا سیاق سخن سیاق غیبت است، یعنی مغایرت. یک مرتبه این سیاق مغایرت تغییر پیدا می کند در صورتی که مطلب همون مطلب هم در حال ادامه است، تبدیل می شود مثلا به سیاق خطاب. و یا برعکس سیام، سیام خطاب است، بعد تبدیل می شود به سیام غیاب. در صورتی که مطلب یک مطلب است و این همیشه به علت یک سلسله نکات است که در علم معانی بیان توضیح داده که به چه علمی و به چه جهاتی گوینده سیاق سخن خودش را تغییر می دهد. الان من یه مثال عرض بکنم، مثال روشن است. سوره مبارکه حمد است. این سوره نیمی شکل غیاب دارد و نیم دیگر شکل خطاب دارد، در صورتی که همش یک سیاق در واقع است. ابتدای سوره حمد اینچنین شروع می شود: الحمد لله رب العالمین. خطاب اختصاص دارد به ذات مقدس الله، به رب و پروردگار و خداوندگار همه جهانها. اینجا گوینده که ما هستیم، بنده هستیم، داریم از خدا به صورت یک مغایر یاد میکنیم. هم که از آن خدا، در اینجا خدا مخاطب نیست، سپاس میگوییم خدا را. بعدا همینجور جنبال پیدا میکند اسمها به صورت مغایر. میگیم که الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. یک مرتبه این حالت غیاب تبدیل به حالت خطاب می شود. یعنی یک مرتبه که ما سرنهود داشتیم، مثل این که حالا بلا تصویح این تصویح تصویح ناقصی، مثل این که در یک جلسه ای یک شخصی حضور دارد و ابتدا حالا به هر علتی الان عرض می کنند، مثل این که با کسان دیگر داریم صحبت می کنیم ولی در باره یعنی داریم حرف می زنیم. میگون آقای فلان چنینن چنانن چنانن، یه مرتبه رو به خودش میکنه، میگون شما چنین شما چنین شما چنین. مسلم خطاب یک شایستگی بیشتری میخواد، چندهو در مرحله اول شخص برای خودش آمادگی و شایستگی به وجود میآورد. در این نیمه اول سوره، در نیمه دوم اون وقت خود خدا را مخاطب قرار میدهد، میگوید ایاکا نعبد و ایاکا نستعین، پروردگارا تنها تو را میپرستیم و تنها از تو کمک میجوییم، ما را به راه راست هدایت کن، راه کسانی که اونها را مورد انعام خود قرار داده، نه راه کسانی که مغزوب تو هستند و نه راه اون گمراهان چیز ره گم کردگان. این نمونه سوره مبارکه حمد از اون که التفات نامیده می شود. حالا ولی التفاتی بود از غیبت به خطاب، یعنی ابتدا حالت مغایب رو داشت، بعد برای این که متکلم و این موضوع دیگر بیشتر دارن نزدیک میزنن تبدیل میشود به خطاب. عکس قضیه هم هست. عکس قضیه این است که اول حالت حالت مخاطب رو دارد، مثل این که شما به یک کسی که حاضره درش بهش حرف میزنید، ولی وقتی که دیگه تقریبا از حرفاتون نتیجه نمیگیرید، یک نوع میخواد حالت تعرض به خودتون بگیرید، روتونه بار میگرده دیگه اینجوری دارم میگم، اون اینجوری حرف میزند. حالا دارید با خودت میگفتی، دارید با خودت حرف میزنی، بعد که دیگه یه خود حالت اعراض به خودت میگیری که الان دیگه تو شایسته این که مخاطب من قرار بگیری، یه دفعه اون وقت حالت غیاب به خودت میگی، من اینجور میگم، این اینجور میگه، میگم اینجور بکن، بعد همچی جواب منه داره میده. یعنی با این وضع، با این تغییر سخن،
در این بهش نظر میدید بگه که اصلا شایسته یعنی که من تو را مخاطب قرار بدم نیست. حالا گاهی وقت این را به این التفات از خطاب به غیاب را به این شکل است سومی در اینجا حضور دارد خورا سوم را مخاطب قرار بدید به این آقا بگو حالا خودشم حاضر اینجا به این آقا بگو تو به این آقا هم چی عرض بزن یعنی من که دیگه اصلا نمیخوام به این حرف بزنم این خودش نوعی عتاب عرض کنم که لحن اعتراض گرفتن آیاتی که قبل از این کلمات قوله ها شروع میشود آیات خطاب بود یعنی قرآن مستقیما در اینجا مخالفین را مخاطب قرار داده بود در یه حد زیادی در این عطوفت و مهربانی و نصیحت و این چیزا بود که از آیه 14 شروع می شد و اسروا قولکم اجهروا به انه علیم بذات الصدور سخن شما اگر به سر رو پنهان بگویید یا علن بگویید بر خدا مخفی نیست خدا میداند اعنیت هو الذی جعل لکم الارض ذلیلا خدا که زمین را برای شما حیوانی مانند حیوانی نرم راهوار قرار داده است اعنیتم من فی السماء بعد دو مرتبه باز اولا میگره الى خیر خوقان صافت یه التفاق است که باز داره دیگر برمیگردد به خطاب امن هادا الذی هو جند لکم امن هادا الذی یرزقکم خلیل تدین آیه دیگه اصلا دیگه اینها از حالت مخاطب بودن دیگه میگفتن و مخروی به خود پیغمبر میکنن قول اینا بگو اینا بگو یعنی دیگه اینها لایق مخاطب واقع شدن دیگه نیستن قول هوا الذی انشأکم و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده که در هفته گذشته بحثش کردیم در این زمینه بود که خدا آخر این حواس و این عقل رو که به انسان داده است برای چه داده است جز برای این که تفکر بکنید و بیندیشید شکر هر نعمتی به این است که اون نعمت مورد بهره برداری در مسیر خودش قرار بگیرد شما فکر نمی کنید نمی بینید نمی شنوید و روی دیده ها و شنیده های خود نمی اندیشید اگر نه حقایق واضح و روشن است گفتیم که در ابتدای سوره هم همین موضوع را یادآوری فرمود و فرمود بینید که سرحال به اصطلاح حسبحال گروهی را که در جهنم می روند وقتی ذکر کرد وقتی اونها بهشون میگن میگه چرا شما به این سرنوشت گرفتار شدید الم یأتکم نذیر جواب دادن لو کنا نسمع او نعقل ما کنا من اصحاب السعیر اگر گوشی و فکری میدادیم اگر میشنیدیم و فکری میکردیم امروز چنین سرنوشتی نداشت در این آیان فرمود که آخر خدا که شما را ایجاد کرده است و به شما چشم و گوش داده است و به شما دل برای تفکر داده است پس از اینها استفاده است اینها مربوط به گذشته بود قل هو الذی ذرأکم فی الارض و الیه تحشرون ای پیغمبر تو به اینها بگو بگو این همون خدای علیم و حکیم که هیچ کار لغو و عبث و بیهوده نمی کند این است که شما را در زمین خلق کرده است میگم در مفهوم ذرعه پخش و تکثیر هم هست شما را در زمین آفریده و پخش کرده است و به سوی او جمع می شدید کلمه حشر که در مورد قیامت به کار برده می شود معنای جمع دارد سیره حاصر را هم سیره حاصر میخوندی گفتیم که به اعتبار کوچ دست جمعی بود اول لگی اخرج الذین کفروا من دیارهم لعظل الحاصر کوچ دست جمعی. این آیتی میفرماید خیلی تعبیر عجیبی، قل هو الذی ذرعکم فی الارض و الیه تحشرون، اوست که شما را در زمین پهن کرد و به سوی او جمع میشوید، فانه این است بسیست و تبزی. این از ناحیه خدا که آمده ای فانه هر بسی یک قبضی را به دنبال دارد. شما در زمین آفریده شده اید و پراکنده شده اید، فکر نکرده اید که همین این آفریده شدید که پراکنده بشه به همینجا پایان بیابد مطلب، یا مثل نور خورشید که اگر از یک طرف بست می شود از طرف دیگر باز قبض می شود، فرستاده می شود و آوردن سبدی هم که حالتی. اینا که فرماد که بعد از این که فرمید فیتر بکنید، یعنی هر کسی که فیتر بکند در نظام عالم خدا رو میشناسد و کسی که خدا رو بشناسد و خلق را از ناحیه خدا بداند به حشر ایمان میآورد. یا نبودن قیامت با بودن خدا سازگار نیست، با حکیم بودن خدا سازگار نیست. قل هو الذی ذرعکم فی الارض و الیه تحشرون، نه اینکه همزی خود به خود به حکم سلسله علل اتفاقیه و بی غرض و بی هدف این حالت تخت صورت گرفته باشد. این پخش کردن برای یک جمع کردن است. قل هو الذی ذرعکم فی الارض و الیه تحشرون. اینها همیشه یک سؤال عامیانه از پیغمبر در این زمینه داشتن، اون هم نه سؤال به اصطلاح یک سؤال تعجیزی، یعنی به اصطلاح مهاجر جدل. در قرآن این سؤال جدلی اینها مکرر آمده است، چون بی قیامتی هست تاریخ شد ما بود بگو در چه تاریخ؟ 5 سال دیگر، 10 سال دیگر، 1000 سال دیگر، 10000 سال دیگر. تقلیلی که به اصطلاح بیا برای ما معین بکن، یعنی که مثلا در 3 سالی، در 3 روزی، در 3 وقتی چجوری خواهد بود. در سوره مبارکه اسراء هست که فسیلغضون الیک رؤوسهم و یقولون متى هو قل عسى ان یکون قریبا. در مقابل این سؤال قرآن همیشه به پیغمبر میگوید بگو علم ساعت در نزد خدا، علم در نزد خدا. من نظیری هستم، من یک کسی هستم، من میدونم، به من گفتن و من میدانم قیامتی هست. اما مسئله این که کی هست، این در نزد خدا. و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، میگویند که این وعده که تحقق میپذیرد اگر راست میگید. سؤال عجیبی، میگه اگر راست میگید. خیلی خوب، حالا پیغمبر مثلا اگر آمد به اینها گفت آقا در 1,000,000 سال و 598,400 مثلا دویست چند روز و چند ساعت چند دقیقه این جواب است. این شروع جواب ملا صدیق گفتم که کجا وسط زمینه؟ گفت همین جایی که من هستم. میگه یا بیا حساب بکن. گفت نه بیا حساب بکنه. حالا اگر پیغمبر چنین چیزی بگوید شما قبول میکنی؟ آخه یه وقت مثلا تاریخی که در یه جای دیگر ضبط شده داری از پیغمبر میپرسی که در چه تاریخی بعد ببینی با او جور در میاد یا نه، یا نه تو خودت زنده هستی تا اونجا، حالا بگو تا من ببینم که در اون ساعت میشه. یه وقت پیغمبر میخواد بگه مثلا شش ماه دیگه صورت میگیرد، خب تا شش ماه دیگه زنده هست. سوال نداره اساسا، یعنی سوالی است که فرزن خدا به پیغمبر بگوید که چنین جوابی به اینها بده، باید مثلا جواب بده اونها جوابی نیست، باید کجا دیمه. حالا پیغمبر مثلا گفت فلان چند سال و چند روز بسید بکه دلیل این درست بسید، بکه دلیل بعدش نباشه، بکه دلیل قبلش نباشه. معمولا در اینجا دو جور جواب میدهد قرآن و عجیب هم جواب میدهد. یکی این که از نظر کلی وقتی به شکل تقویم و به شکل تاریخ سوال میکنه که بگو این علم در نزد خدا من هم نمیدانم دور است یا نزدیک، این ادری اقریب ام بعید، ولی من میدانم که چنین حقیقتی هست. اون که برای دعوت شما لازم است این است که بدانید چنین حقیقتی هست، اما تاریخش که هست این وقت است یا اون وقت است این که اثری بر موضوع ندارد. بعد جواب دیگری که میدهد اون این است که بر اساس این که هر کسی که میمیرد قیامتش لااقل آغاز شده است. ببینید آیه عزیزی میفرماید که و یقولون متى هذا الوعد، میگویند این وعد که چه زمانی تحقق پیدا میکند. ای مسلمانان این کنتم به زمین جمع آورده، ای مسلمانان اینجا دیگه خطاب جناب پیغمبر فقط نیست، ای پیغمبر و همه اتباعت اگر راست میگی تاریخ دقیق خدا رو معین کنید. باید بگو علم این در نزد خدا و من فقط نظیری آشکار هستم، من اعلام خطر کننده هستم، من دقیقا میدانم که هست، ولی این که کی با خدا. بعد بلا فاصله می فرماید که تنها آیه در میان این آیات که قول در اولشی چون دنباله آیه تیز است فلما رعوه ظلفتن سیعت وجوه الذین کفروا وقیل هذا الذی کنتم به تدعون. چون اون را نزدیک دیدن چهره این کافران زشت شد، یعنی از کمال ناراحتی، و به اونها گفته شد این است همونی که میخواستیم. از یک طرف صحبت آینده است که در چه زمانی، یه دفعه قرآن میگوید که وقتی اون رو نزدیک دیدن مفسرین اینجا عجیب در حیث و درس افتاده هم در توجیه این آیه، یعنی که صحبت این است که قیامت در چه زمانی هست، چه هست. قرآن هم میگوید علمش با خدا، بعد خود سفر میگوید که همین که دیدن چنین شد از گذشته داره خبر میده. روی اینجا بعضی از مفسرین آمدن کلمه متاهاد الوعد را گفتن مقصود شاید قیامت نباشد، مقصود از اون وعده وعده عذاب در دنیا باشد نه عذاب در آخرت، که عذاب در دنیا همونی که مثلا در بدر اینها گرفتار شدن. ولی این با آیه قبل که صحبه از الیه تخترونه جور در نمیاد. بعضی ها گفتن به این شاید از نظر این که مستقبل محقق الوقوع است، یعنی این جلسی آمدن در تقدیر گرفتن، گفتن فلما رعوه زلفتن، یعنی تقدیر هم نه لما را به معنی متا گرفتن، هر زمان که اون را نزدیک ببینند چنین خواهد شد. ولی خونجا لما است نه متا، نه جا جواب صحیح این است که قرآن میگوید بیدون که اینی که شما حالا سوال میکنید چون مسئله قیامت که هست هست یا نیست برای انسان از لحظه مرگ عیانی میشود. چون همه بحث ها سر این است که آیا انسان با مردن پایان میپذیرد یا با مردن انتقال پیدا می کند از جهانی به جهان دیگر. برزخ خودش ابتداء قیامت است، دروازه قیامت است. به قرار گفته این که آیات زیادی در قرآن هست که دلالت بر حیات برزخی می کند که انسان نه تنها در قیامت، اصلا در نشأه دیگری در عالم برزخ قطعا حیات دارد. در احادیث وارد شده است که لحظه‌ای برای انسان هست در وقت مردن که اون لحظه لحظه معاینه است. مقصود این است که محتضر پیش از اون که بمیرد، یعنی پیش از اون که از این جهان منتقل بشود، معاینه میکند اون جهان دیگر را. هنوز اینجا هنوز این بدن علاقه روح از این بدن به کلی قطع نشده است، ولی معاینه می کند اون جهان دیگر را. یکی از اساتید ما می گفت مثلش مثل این درهای به اصطلاح یک لطیفی که کسی که در یک در مثلا قرار می گیرد، وقتی که این در باز می کنند هنوز توی این اتاق را داره میبیند، او اتاق اون بیرون هم داره میبینه. یعنی در آن واحد این حالتی که در روایات حالت معاینه نامیده شده است، انسان از نظر روحی و معنوی در مرز دنیا و آخرت قرار میگیرد. یعنی در آن واحد با چشم ظاهر دنیا میبیند و با چشم باطن آخرت رو میبیند. همین جاست که دیگه همه حرفها براش روشن می شود. همین جاست که منکران و کافران وقتی که دیدند علائمش رو دیدند که دارند به کجا دارند می روند، اون جاست که دیگه نهایت ناراحتی به اونها درست می کند. اون وقت به اونها گفته می شود این که هی می گفتید متا کیته، همین قیل هذا الذي كنتم به تدعون. تدعون اینجا معنی تدعون است، از لغاتش که مثل گفتن تدخرو تدخرون و تدخرون که معنا میدهد. این همینی است که شما داشتید میخوندید، هی میگفتید کی یا طلب میکردید، استعجال میکردید، پس چرا پیداش نمیشود؟ این همان است. در واقع این آیه میخواد بگوید که جواب این سؤال که متا هذا الوعد، این جوابش هم خیلی به تأخیر نمیفتد. دم مردن جواب را همه میگیرید، همه متوجه میشید که نه دارید از دروازه دارید وارد میشید، از دروازه دارید وارد میشید. راجب این حالت معاینه یه روایتی هست، روایت معروفی هم هست، شیخ بهایی در کتاب اربعین نقل کرده، در کتب دیگر هم هست. امیرالمومنین علی علیه السلام ایشان می‌فرمایند که انسان وقتی که حالت احتضارش میرسد، مثل له اهله و ولده و ماله، در اون حالت تمثل پیدا میکنند خاندانش، همسر و فرزندان است، مال و ثروت است و هر چیزی، هر چیزی که به اونها تعلق دارد. یعنی تمثل پیدا می کنند، یعنی صورت ملکوتی اونها برای او حاضر می شود، نه این صورت دنیایی. صورت دنیایی که در دنیا دارد می بیند و صورت ملک، صورت دنیایی که در دنیا دارد می بیند و صورت ملک، با اون صورت ملکوتی اونها حرف می زند و از اون صورت ملکوتی هم جواب میگیرد. خودش رو در یک احتیاج و نیاز شدید میبیند چون حالت حالت معاونه است. فوق العاده خودش رو محتاج میبیند. همیشه تا هر احتیاجی پیدا میکرد سراغ مشکلگشای کلی میرفت، یعنی پول، با پول حل میکرد در دنیا. فورا سراغ این مال و ثروت میرود، چون با صورت ملکوتی اونها رو برو بهشون میگد که این مال این ثروت میدونی که من چقدر زحمت کشیدم تا شما رو به دست آوردم، من عمرم به خاطر شما فنا کردم، چنین کردم، وقتی است که به کار من بخوری. از همون صورت جواب میگیره، میگن متاسفانه اینجا دیگه شمشیر ما برانه، ما فقط به قدر یک کفن میکنیم برای تو مفید باشیم. یک چند روزی در قبل رو میکند به اهلش، به همسرش و فرزندانش، باز یادش میاد خدماتی که به اینها کرده، حلال و حرام هایی که برای اینها جمع کرده، مظالمی که به گردن گرفته، رنج هایی که کشیده، هی اینا رو یک یک به اینها بازگو میکند. اون صورت هم به جواب میگن که من متاسفیم، از ما هیچ کاری ساخته نیست، حتی اکثر اینه که این لاشه تو را تا گورستان بدرقه بکنیم، از اون بیشتر دیگه کاری از ما ساخته. قلم ما را اوه زلفتن، وقتی که میبینن اون وعده را، یعنی همون موعود را، زلفتن، زلفه یعنی قربت، قربت یعنی نزدیکی، که مقصود اینجا یعنی قریبن، اینجا میگن حمل مصدر بر ذات برای مبالغه، وقتی که یک چیزی را وقتی میخوان خیلی مبالغه بکنن به صورت مصدر میآورن، مثل زیدون عدلون، وقتی یه وقت میگیم فلانکت عادل است، یه وقت میگیم فلانکت عین عدالت است، یعنی دیگه اصلا اون مجسمه عدالت است. قرآن وقتی میخواد دیگه اونها وقتی که میبینن اون موعود را خیلی نزدیک، یعنی اون دیگه نزدیک نیست، عین نزدیکی است، چون از وجودشون بیرون است، چون از وجودشون بیرون است. نزدیک و دور در مورد اشیایی گفته می شود که از انسان جدا از وجود انسان باشد، فاصله است با او، یه وقت زیاد است، یه وقت کم است، کمتر است از این قدرها. ولی وقتی که می بینن اساسا با وجود اونها یکی، پس بنابراین اون رو نزدیک که می بینن بلکه عین نزدیکی می بینن. فلم ما را اوه زلفتن سیعت زشت می شود. میدونید انسان وقتی که یک خبر فوق العاده ناگوار ناراحت کننده ای که دیگه اصلا اون شکست نهایی و قطعی را در این بیند، مغرور به یک عصبانیت فوق العاده، اون چهره انسان دگرگون می شود که چشم سفرا کج می شود، عبوس یک حالت دیگری پیدا می کنه، یک مرتبه در ظرف یک دقیقه گویی چهره غیر از اون چهره یک دقیقه قبل بود. زشت می شود چهره این کافران و منکران. لقیل حاضر لدی کندن بگی کسران، اینی که با مسخره می گفتی با چهر، پس چرا پیدا نمی شه، چرا می بیاد، چرا من که نمی بینم، تاریخ کسی بیا بگو. این همین قل ارائیتم ان اهلکنی الله و من معی او رحمنا ان يجير الكافرين من عذاب اليم. یکی از کارهای کافران این بود که به اصطلاح پیغمبر را برای خودشون مزاحم و موی دماغ تشخیص میدادن. چون که موی دماغ تشخیص می دادن، یکی از حرفاشون بود که ای بابا که ما از شر این دیگه راحت کشیم، یعنی آرزوی مرگ پیغمبر می کرد. یه حادثه ای پیدا بشه، یه دشمنی مثلا قوی پیدا بشه، بیاد این اساسا کلک شده بکنه، او همراهانش رو کلک شده بکنه، چون به خدای بزرگ اغلب معتقد بودن، منتاز به الله معتقد بودن، بت‌ها را شفعا می دانستن، می گفتن که ای خدا بلکه بکشه اینه که ما از شرش راحت میشیم. مثال معروف چیست؟ میگن بچه گریز تا از مدرسه آرزوی مرگ معلم میکنه. اون نمیدونه که با مردن معلم او خوشبخت نمیشه. توجه کردی؟ حالا گیرم معلم مرده، آیا تو دیگه خوشبخت شدی؟ ای کسانی که این همه آرزوی نابودی مرا و همراهان مرا میکنید، خدا که مرا نابود بکند و که مرا مشمول رحمت خودش قرار بدهد. به هر حال سرنوشت شما چی میشود؟ کی شما را از آن عذاب دردناکی که در انتظار شما پناه میدهد؟ معلم مرد، تو بیچاره بدبخت بی سواد چه آینده ای داری؟ حالا فرق کن معلم بود، معلم بمیرد یا بماند، او خیال میکنه که درست همه حالت بچه، خیال میکنه فقط وجود معلم است که این نیاز رو برای او به وجود آورده. اگه معلم نرود اصلا دیگه اصلا موضوع درس و خوندن و باسواد شدن در عالم محو میشود. اون وقتی که باسواد و بیسواد هر دو علی السبیل هستن، فقط معلم شونه هست اینجا میان باسواد و بیسواد فرق رو بسید. در صورتی که چون سواد لازم است و چون میان باسواد و بیسواد فرق هست، معلم به وجود آمده است. چون شما نیاز به راه نما دارید، خدا پیغمبر فرستاده. نه چون پیغمبری هست این تعلیمات هست، اگه این پیغمبر نبود بس موضوع منتجی می شود. قیاس معکوس تشکیل می دهند، معلول رو به جای علت می گیرند، علت رو به جای معلول. گیرم خدا منا، حالا یکی از دو کار، خدا یا من هلاک میکند و همراهانم، یا مشمول رحمت خودش قرار میدهد. در حال شما چه فکری برای خودتون کرده اید و سرنوشت شما خودتون شما رو کی پناه میدهد؟ یعنی سرنوشت شما با این وقت که به هر حال قطعی همه میگیر کافرین من عذاب علیم. چون این آیه یک صورتون در مقام بحث با اونها هست، این حالت تردید بیان کرد. حالا بگو خدا چنان غلاق بکند چون مرا مشمول رحمت خودش قرار بدهد. این در مقام سخن اینجور گفته می شود. خود که سر کنم خون حبر رحمت آمن نابه، نه این خاطرتون از معلوم جمع باشه. اهلکنی الله ای رحمنا، یکی از دو کار، یا هلاک کند یا مشمول رحمت. خیال کن رحمت راحت باشد. ما به رحمان ایمان آورده ایم و به این توکل کرده ایم، به اعتماد کرده ایم. جز رحمت چیزی انتظار نداریم، جز رحمت چیزی در انتظار ما نیست. اله بر رحمان بگو این همینه که من شما رو به سوی این دعوت میکنم و همونی که شما از او میخواهید ما را از بین ببرد که شما راحت بشید، دیگه مزاحمی نداشته باشید، خواب شما مزاحم نداشته باشه. چون آدمی که در خواب است اون بیدار کننده را برای خودش مزاحم تلقی میکنه. مثل بسیاری از بچه ها هستن که پدرها را که یه مقداری اون پدرها در تربیت اینها تخدیری میکنن، واقعا آرزوی مردن پدر رو دارن، بلکه راحت میشن، خیال میکنن با مردن پدر راحت شده. قل هو الرحمن، بگو اون، همون اویی که من به سوی او دعوت میکنم و همون اویی که شما از او هلاک مرا میخواهید، او خدای رحمان است. به موجب رحمانیتش مرا مبعوث کرده است که شما را دعوت بکنم که شما هم بلکه مشمول رحمانیت او بشوید. و هر که او را بشناسند و قانون خلقت او و قانون عالم او را اونچنان که هست بشناسند و خودش را تطبیق بدهد، بالنظام كلي وعالم مسؤول رحمته بالغبر الرحمن هو أمون قدر رحمن آمن ناجه ما بقوه إيمان آره ما بقوه آرامش پیدا کرده ما بقوه پناه برده اصلا کلمه آمنه از همون معنای باب افعالی است که در واقع به معنی ساره است یعنی ساره و امنین وقتی که به یه حقیقتی شخص ایمان پیدا می کنه به اون معنای واقعی یعنی در مورد خدا بالخصوص اصلا شد در غیر مورد خدا هم اون کلمه صادق نباشد یعنی ایمان به معنی واقعی در اون که خدای مربوط به خدا هست که اونم باید برمی گرده به ایمان به خدا صادق نباشد این چیزی که تصدیق به او به انسان امنیت می دهد مؤمن یعنی کسی که سار و امن مؤمن به خدا اگر گفته می شود به معنی یعنی امن دهنده و به انسان وقتی گفته می شود یعنی امن گیرنده خدا الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر این مؤمن است اون باب افعال است به معنای معطی امنیت انسان مؤمن بالله است ای فارضا امن بالله به وسیله خدا به امن به آرامش میرسد چون خدا یگانه تکیه یگانی که انسان میتواند داشته باشد دادن داستن او به امنیت مطلق میرسد و دادن داستن او به هر چه اعتماد بکند آیات متزلزل است و علیه توکلنا و او ایمان آورده اینجا باز میفسرین که از کشاف هم شروع شده است گفتن چرا بسا آمنا بهی و علیه توکلنا در اولی آمنا فعل را بر جار مجرور به اصطلاح مقدم داشته است و در دومی جار مجرور را برده حق یعنی حالت طبیعی این است که در زبان عربی البته در زبان عربی حالت طبیعی این است که فعل باید بر متعلقات خودش تقدم داشته باشه مثلا آمنا بهی حالت طبیعی ولی بهی آمنا حالت غیر طبیعی است که این حالت غیر طبیعی به دلیل خاص باید آورده شود توکل تو علالله حالت طبیعی است توکل بکردم بر خدا اما علالله توکل تو حالت غیر طبیعی است که به دلیل خاص میارن وقت ملکی میشه اگر گفتید علالله توکل تو یعنی تنها بر خدا اعتماد میکنم تقدیم ما خدا حق با تأخیر یفید الحصر یعنی چیزی که حقش این است مؤخر داشته بشود اگر اون جلو بیندازی معلوم میشه تکیه داری روی این تکیه این است که انحصار در زبان فارسی هم همینجور است اگر اصلا این که نستعین که یا الله از که کمک میجویی یعنی از که کمک میجویی اما ایاکه نستعین ایاکه مقدم شده به اینکه باید مؤخر باشه تنها از تو کمک میدیم اصلا فارسی اینقدر این چیزها رو نخواهم دارم حالا در آمنا بهی چرا نفرمود بهی آمنا تنها به او ایمان آورده ایم و علیه توکلنا و تنها به او تکیه کرده ایم چون در موضوع ایمان چیز دیگری که اساسا حتی لایق این باشد به لفظ ایمان یعنی این کار به نظر من رسیده این است چیزی که لایق این باشد حتی در عرف هم گفته بشود که ما به این ایمان آورده این نه به این نیست این دیگه جای نیست یعنی همون آمنا به این به جای دیگه آمنا کار دیگه آمنا رو می کند لزومی نداره این کار رو بکنه اما در توکل است توکل معناش اعتماد کردن است در اعتماد کردن هاست که انسان ها حتی انسان هایی که به خدا ایمان دارن خیلی باید به یک مرحله کمالی برسن که توکلشون فقط به خدا باشه این است که در اینجا احتیاج هست که این عنایت حتما بشود. و علیه توکلنا تنها و تنها ما به خدا توکل به اعتماد داریم. یعنی وسائل، اسباب، مقدمات، این دونم پول، قدرت، ادعا، عده، هیچ اینها به اینها تکیه نداریم. تکیه من فقط و فقط به خدا. فستعلمون من هو فی ضلال مبین، در آینده خواهید دانست اون که در گمراهی آشکار است. ول ارعیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. دو مطلب برمیگردد به حسب ظاهر آیه به حالت یک امر طبیعی. گفتیم در جلسات پیش که هر چه در عالم طبیعت هست این چنین نیست که لازمه ضروری باشد که باید باشد و تخلفش محال باشد، بلکه زمان همه امور به دست خداوند است و خداوند است و اگر بخواهد هر چه بخواهد باشد هست و اگر بخواهد نباشد نیست، یا اگر نخواهد باشد حتی دیگر نیست. از این است که انسان همه اون چه که در عالم هست اینها را باید نعمتهایی بداند که دست لطف پروردگار به او داده است. یعنی از ورای همه اسباب و مسببات باز باید دست لطف او را ببیند و عنایت او را ببیند. او اگر نخواهد تمام این نظامها به هم می‌خورد. مثلا انسان اگر به ظاهر به اسباب ظاهر نگاه بکند، بگه آقا باران، خب آقا باران یک سلسله علل و اسباب دارد که آمدنش تابع این سلسله علل و اسباب است. خورشید میتابد بر آبها، بر دریاها، بعد اینها بخار میشوند، بعد این بخارها بالا میرود، بعد میدونم باد در اثر این تغییر جو و حرارت اینها باد به وجود میاد، ابر به وجود میاد، حرکت میکند، موقعی میرسد در یک جاهایی بالاخره به صورت قطرات باران میاد پایین. این دیگه لازمه نظام جبری عالم است. اونی دیگه غیر از اون شکل دیگری اساسا تصور نداره. اینجوری همه این علتها و اسبابها سررشته در یک جا متمرکزه. در آنی اگر بخواهد همه چیز تغییر ماهیت میدهد. جمله ذرات زمین و آسمان لشکر حقن گاه امتحان. آب را دیدی که در طوفان شکر، باد را دیدی که با آدان شکر. چی اساسا از راز عالم، راز نهایی عالم آگاه است؟ اینی که ما داریم میبینیم یک امور سطحی است که داریم میبینیم. سررشته همه اینها در دست خدا. اگر چشمه این میبینیم، کاهی میبینی، آب زلالی میبینی، آب جاری میبینی، آب نعیمی، یعنی آب جاری، همه اینها را لطف خدا بدانی. اگر خدا نخواهد و اگر خدا خلافش را، یعنی اگر بخواهد، همه چشمه های عالم خشک میشود. اگر خشک میشود اون که باز بخواهد برای شما آب جاری بیاورد کی؟ ولی این اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. در بعضی از روایات به تعبیر این آیه توجه شده است. یعنی مقصود از اون چشمه تنها این چشمه ظاهری نیست، چشمه معنوی هم هست. در واقع که انه اشارت به خود حضرت رسول و ادامه وجود ایشان به وسیله اوصیایشون، یعنی قدر این ترچشمه را، ترچشمه آبزیاری را، قدر این آب زلال را بدانی، قدر این آبزیاری را بدانی. اگر این سرچشمه را خدا بخواهد و خوش بکند و بگیرد، اون وقت چیست برای شما آبی از نو جاری بکند؟ آیا بگیم پیغمبری برای شما خواهد بود، حاجی برای شما خواهد بود، راهنمایی برای شما خواهد بود، امامی برای شما خواهد بود؟ که در احادیث این است که اشاره به غیبت امام زمان است. بگو اگر این پنهان چون آب اگر غائر بشود، معدوم که نشده، یعنی می رود در اون قعر زمین، در مخفی می شود. بگو اگر این آب که آب هدایت و راهنمایی، و اگر این آب که به وسیله مقام امامت به در میان شما جاری می شود، اگر از شما مخفی و پنهان بشود، کیست که باز آب جاری به شما برگرداند غیر از ذات عقبت باری تعالی؟ در اینجا آیات سوره مبارکه مرد پایان می پذیرد. فقط به کلمه دیدم آقای خارسی دیدم آمدن که بعد در ادامه درستم؟ 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 نه مبارک را جاستم، فقط چند که تذکر میخواستم بدم از این بیشتر نبود. چون ماه مبارک رجب است، امروز روز سوم یا چهارم رجب است. عرض میکنم که شب گذشته را که جمعه اول رجب بوده است، برای جمعه اول رجب یک سلسله اعمال اینها وارد شده بود و یک ارزش هایی که دیگه اصلا این حرف ها در میان ما فعلا مطرح نیست. یه چیزهایی همین مصداق قول این اصبح ما اکن غورن کمن یعطی کن به ما این نعیم، یعنی همینها. نام ماها از قمری تبدیل می شود به شمسی. آدم اول خیال نمی کنه که به دنبال خودش چه چیزهایی می آورد. ما که بچه بودیم که منزل خود ما، شاید من از 7 سالگی کاملا یادم هست، اصلا ماه رجب دارن میاد این مشخص بود. یه هفته دیگه ماه رجب مونده، 5 روز ماه رجب مونده، 3 روز ماه رجب مونده، این شب احتمالا اول ماه رجب است. دارن برای استهلال می رفتن، برای استهلال ماه رو می بینن، سب اول ماه رجب هست، اعمال ماه رجب رو بیا بیاورن در مسجد که جمع می شدن، همه صحبت آمدن ماه رجب، ماه رجب، ماه رجب بود. ماه رجب و ماه مبارک رجب و ماه مبارک شعبان پیش درآمدهای ماه مبارک رمضان هستن. من همیشه از بچگی این رو می دیدم. مرحوم ادبی ما و مرحومه والده ما حداقل پنجشنبه ها و جمعه ها، حالا غیر از اول ماه رجب و غیر از ایام البیر، یعنی 13، 14، 15 که اینا به اعمال بالخصوصی هم دارد، عمل معروفی که نام عمل ام داوود که مال این فروز است، ما اون وقتا بچه بودیم به جا آورده بودیم، بعد بزرگترین دیگه فراموش کردیم. به تبع اون جوی که اون وقت وجود داشت، اون آب جاری که در اون وقت بود، ولی وقتی که آبی رفت که مخفی شد، دیگه کیه که حالا از نو بیاره اون آب جاری بود؟ حالا غیر از روز اول نمیدونم روز آخر و سروز و وسط اینها، حداقل پنجشنبه و جمعه ها روزه بودن، حداقل. و بلکه مرحوم ادبی ما در بعضی از سالها دو ماه رجب و شعبان را پیوسته روزه می گرفتن و متصل می کردن به ماه مبارک رمضان، یعنی اصلی سماه را یک سر روز می کردن، سماه را یک سر روز می کردن. اصلی این ماه، ماه استغفار است، ماه توبه است، ماه عبادت است. حتی با وارد شده است که اگر کسی نتواند روزه بگیرد روزه این ماه را، یک ذکری وارد شده است که روزی صد بار این ذکر رو بگیرد به عنوان جبران این روزه ای که نتواند صحت بگیرد. که من اول بار یادم است که در ماه مبارک رجایی بود در سال 20 یا 21 در سال 21 بود در سال 21 که رفته بودم اصفهان، تابستان بود، ماه رجب هم درست تابستان بود مثل حالا، یعنی 35 سال میشه، 35 سال میشه رفته در تابستان بود. رفته بودم به درس، میرفتیم به درس آقای حاج ابراهیم ارباب سلام الله تعالی که از بزرگان هستن ایشان. من میدیدم به این که ایشان اول بار از اون درس شنیده، میدیدم که تو خیلی همچین خوند هم صحبت میکنه و از کار را بالخصوص خیلی همچین با تأمی و حضور قلب میگه. سبحان الله ينبغي التسبيح الا له، سبحان الاله الجليل، سبحان من لا ينبغي التسبيح الا له، سبحان ذو العزه والجلال. ايش كلمه ديگه ها اين زمي مرد مرتب اينها رو ميگفت چون پیر مرد بود نمیتونه چیز دیگه بگیرد، جبران میکرد این نتوانستن روزه را بگیرد. و بعد یادم نمیرود که یه وقتی همین در همین سالها که همین ماه مبارک رجب بود، روزه 25 رجب بود، چون روز 25 رجب بود به وقت افته به روز وفات حضرت مصعب بن جعفر صلی الله علیه. ما در نرسه نیماورد اصفهان بودیم، بعد از ظهر بود، خوابیده بودیم، یه دفعه از خواب بلند شدیم، یه وقت صدای مرحوم آقای حاجی علی آقا رو شنیدم تو مدرسه. ما خوب قرینه بودیم تو مدرسه، به عنوان تابستان رفته بودیم. من این طلبه های مدرسه از آقای حاجی علی آقا بهشون خواهش کرده بودم، آمده بود در اونجا و بای طلبه هم با اونجا و بعد هم دفت بسیده بودم. مثل که همونجا بودم که توی آدم میاد این جمعه رو میگفت که چون به حدیث داد که در قیامه فریاد می کشن اینر رجبیون، رجبیون خدا هستن. این نرد با همون آهنگی خدا است، با اون حالی خدا است، با اون روحی داد این تعبیر را وقتی اونجا سکید در اون وقتی که بیادن بگوین اینر رجبیون و ما شعر کار باشید در پیش راه پروردگار، به این در ماه رجب هیچ چیزی نداشته باشید و اصلا جو در رجبیون شما در شدید چه خواهیم بود؟ قرار دین است. این ماه آقا ماه استغفار است، ماه عبادت است، ماه روزه است و اینها این سنت ها اصلا در میان ما به کلی داره فراموش می شود. اصلا ماه رجب میاد نه بچه همون نه بزرگه همون که دو برسه بچه ها کمتر از اصل ما از امری داره بچه ها اگر بگید یه دسار در اول محرم دو مرتبه برگه از سجل عجل نیم کنه دسار محرم سفر ربی الله و ربی الله خلی دو مرتبه جنال بگه اصلا فراموش می کنم که ماه رو موجود داشته. ولی به هر حال تکلیف هرگز از ما حاضر نمی شود.